أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات میهمانان ضیافت الهی، توفیقی است که آیات بیانات سوره مبارکه صافات مطرح می شود. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 34 و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار یک گفتگویی رو از دوزخیان، به تعبیر قرآن ظالمان که به سوی دوزخ رهنمون می شدند، منتقل فرمود که گروهی از ایشان به گروه دیگر گفتند شما از مسیر خیر و دین و انسانیت و شرافت و با عناوین بسیار زیبایی آمدید و ما را فریفتید و به اینجا رساندید. پاسخ رو اونها دادن که خیر، مشکل این نیست، مشکل این است که خود شما تمنای پیوستن به ایمان، حقیقت و انسانیت رو نداشتید. مشکل از درون ذات خود شما برمیخیزد و ما بر شما سلطه و چیرگی نداشتیم. مطلب رو کاملا مبسوط توضیح دادیم خدمت عزیزان. ظرفیت های درونی انسان رو، شیوه اثرگذاری در وجود ما آدمیان، در جان ما از مسیر خیر و شر، الهامات و وساوس گذشت مطالب، تا جایی که دیگه همزمان با هم همعقیده شدند این گروه که فحق علینا قول ربنا، سزاواریم که عقوبت الهی بر ما روا شود و همه در عذاب الهی. فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون، خداوند فرمود همه شما امروز در عقوبت و عذاب الهی شریک خواهید بود. البته بدیهی است که هر کسی به میزان سهم خود عقوبت سنگین تری را متحمل خواهد شد. گذشت مطلب، به اینجا رسیدیم بعد از آن که گفته شد انا کذالک نفعل بالمجرمین. مستقیما از سوی حضرت پروردگار جمله گفته می شود که به راستی ما این گونه عمل خواهیم کرد با مجرمین. جمله در بیان قاعده کلی و قانون الهی است که قانون برخورد با مجرمان همین گونه است که باید به پایان و نتیجه رفتار خودشون به تمام معنا برسند. نا کذالک نفعل بالمجرمین. اما نمیتوان از این واژه گذشت. تا الان صحبت از این بود که این جماعتی که به سوی نار رانده میشوند، احشر الذین ظلموا و ازواجهم، اینها ظالمانند و کسانی که هم پالکی این ظالمان و همانند آنان و هم صنف این گروهند. اما اینجا ملاحظه می‌فرمایید تعبیری که به کار برده میشه انا کذالک نفعل بالمجرمین است، از همون ظالمان که گاه ممکنه ظلم اعتقادی، ظلم اجتماعی، ظلم اقتصادی، همه این موارد در مورد اینها بوده است، تعبیر به مجرمین میشه انا کذالک نفعل بالمجرمین. خب اینجا قابل توضیح هست، همواره خدمت عزیزان اشاره کردیم که در مورد عناوین و تعابیری که در قرآن در مورد عصیان و تمرد آدمیان در پیشگاه خداوند سبحان مطرح میشه، هنگامی که نگاه میکنیم تعابیری مانند ذنب، اثم، خطا، اقتراف، اجترا و تعابیر متعددی که وجود دارد، اون نهایت تعابیر، آخرین تعبیری که خدای سبحانه، آخرین تعبیری که به کار میبرد، که میتوان گفت منفورترین واژه و بیشترین بار سنگین منفی رو بین انسان و خداوند سبحان دارد، کلمه اجرام است و مجرم و جرم. این بالاترین نام برای عصیان و تمرد در پیشگاه خداوند است، کلمه جرم. خب جرم به باب افعال می رود، اجرم یجرم، و اجرام به اسم فاعل اون میشه چی؟ میشه مجرم. همین کلمه‌ای که الان ما هم در زبان پارسی وام گرفته از عرب فراوان به کار میبریم و مقوله جرم و جرم شناسی و مجرم و این مباحث رو مطرح میکنیم. چرا این گونه است؟ علت این است که کلمه جرم ابتداعا در لغت عرب از ماده جرم می آید. جرم به معنای قطع کردن و بریدن کامل است. وقتی یه چیزی رو کامل قطع می کنن در کلام عرب به این جرم می گوین، می شه همون جرم. مجرم کسی است که قطع کامل می کند، یعنی دیگه هیچ راهی نمی گذارد. چه چیزی رو قطع می کند؟ ارتباط خیش را با حضرت پروردگار. هنگامی که انسان دیگه به جایی میرسد از جسارت در قبال حق و موضع گیری که در قبال خداوند دارد، که تمام پلهای ارتباطی و رشتههای ارتباطی خود با پروردگار خیش را قطع میکند، عزیزان، این انسان میشه مجرم. دیگه تمام است، کار به پایان رسیده است. بنابراین این مجرم بودن و این عنوان جرم سنگین ترین و منفورترین کلمه است که در این جهت دیده میشه و در قرآن به کار برده میشه. علت هم مفهومی است که در دل این واژه نهفته است. خب این بریدن از خداوند لازمه اون احتمالاً پیوستن به دیگران است. اگر ما رشته ارتباط با خداوند و تمثیل ارتباط با حضرت پروردگار رو در یه شجره و در یه درختی قرار بدیم، همان گونه که خود قرآن می‌فرماید ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه، بنیان فکری توحیدی و اعتقادی را به درخت مبارکی تشبیه می‌کند خداوند سبحان در کلام خیش در سوره مبارکه ابراهیم. اگر ما چنین تصوری داشته باشیم، گاه کسی میاد این رشته ارتباط، این درخت ارتباطی خودش با خداوند سبحان و این شجره مبارکه رو از بیخوبون قطع میکند، جرم میکنه، قطع میکنه، اما تنه را میزند و قطع میکند. گاه نه، ممکنه شاخه های ارتباط با خداوند رو کسی قطع کند. به همین خاطر جرم در قرآن دارای مراتب است که شواهد اون رو میبینیم. گاه اون اوج شدت و نهایت جرم و مجرمیت است، جایی که اساس و بنیاد و تنه ارتباطی بین انسان و خداوند قطع میشه. این همان است که زیر مجموعه اون کفر است، شرک است، ارتداد است. تمام این موارد میتواند به اصطلاح جرم کبیر باشد، اون جرم جدی و سنگینی باشد که اساس و بنیاد رو انسان بین خود و خدای سبحان از بین میبرد و قطع میکند. انسانی که چنین با خداوند معامله میکند و میبرد رابطه خیش رو، ممکنه به جای دیگری پناه ببرد، قطعا، یعنی با دیگران وصل میکنه. حالا ممکنه با یه معبودهایی وصل کند خودش رو، معبودی از جنس معبودهای دیرینه شرق باشد، شیوا باشد، کریشنا باشد، امثال اینها، کریشنا یا غیره، یا معبودی از جنس غرب باشد مانند آناهیتا و آفرودیت و جوپیتر و امثال اونها، یا میانه های کار باشد، شبه جزیره باشد، لات و منات و عزا و هبل، یا دیگرانی و معبودهایی و بتانی از جنس روزگاران ما مانند بت زر باشد، بت زور باشد، و فراتر از تمام اینها مادر بتها و بت نفس شما هست، وان دیگر بت مار و این بت اژدها هست. ممکن است افرعیت من اتخذ الهه هوا. پیامبر، آیا بررسی کردی و دیدی کسی را که اله و معبود خودش رو هوای نفس خیش و درون خیش قرار می دهد؟ ممکن است چنین باشد. انسان قطع از خداوند میکنه، رشته اتصال رو به شکل کلی میبرد و به دیگری میپیوندد. این میشه اون جرم اصلی و کبیری که اشاره کردم زیر مجموعه های اون معلوم است. اما گاه انسان در ارتباط با خداوند سبحان اصل این تنه ارتباطی رو قطع نمیکند، یعنی پذیرفته است، خالقیت خداوند رو پذیرفته، ربوبیت رو پذیرفته، اما این شاخه های ارتباطی یعنی راه های اتصالی فرعی انسان با خداوند اینجا دچار انسداد میشه و گاه ممکن است آدمیان مجرم میشن به قطع این راه های ارتباطی. استهزار دارید؟ شاخه های فرعی که انسان رو به سوی خداوند نزدیک میکند، اینها سبل الالله، یعنی راه های منتها الیه به ارتباط انسان با خداوند است. اون خطبه زیبا نهج البلاغه امیر المؤمنین، ماه نزدیک میشیم کم کم بالاخره به ایام شبها و لیالی قدر و نام امام بیشتر برده شود، زیباست. من یه اشاره مختصر به این خطبه نازنین وجود مبارک امام، خطبه 109 دارم محضر مبارکتون در بعض از شماره ها 110، که ان عفز لما توسل به المتوسلون الالله سبحانه، با فضیلت ترین راه های ارتباطی با خداوند سبحان سبحانه و تعالی ال ایمان به و رسوله. این اون تنه اصلی است، ایمان به خداوند و رسول است. و الجهاد فی سبیله، و جهاد در راه خداوند است، فانه ذروه الاسلام، که اون قله است. و کلمت الاخلاص، توحید که الان در ادامه خواهیم گفت، فانه الفطره، این همان فطرتی است که خدا آدمیان رو بر آن نهادینه کرده است. اینها تنه هاست که امام دارن میگن اگر قطع کنه کسی، این تنه ها رو قطع کرده است. بعد میفهمن و اقام الصلاه فانه المله، با برجا کردن نماز که این اساس ملت اسلام رو رقم میزند. و ایتاء الزکات، پرداخت زکات، فانها فریضتون واجبه، واجب الهی است. و صوم شهر رمضان، روزه ماهر سیام، فانه جنتون من العقاب، که سپری از عقوبت خداوند است. و حج البیت و اعتمارو، و حج خانه خدا و عمره خانه خدا، فانهما ینفیان الفقر، که فقر رو از وجود انسان میبرد. و یرحزان زن و یرحوان زن، ذنوب رو میشوید، از دامن آدمی جدا میکند. و صله الرحم فانها مسراتون فی المال، صله رحم با خویشاوندان و نزدیکان که ثمرات اقتصادی و افزایش مالی هم حتی برای انسان دارد. و و وجود انبارکشون ادامه میده. ملاحظه بفرمایید، امام در یه دستبندی فان افضل ما توسل به المتوسلون الالله، راه های قرب و توسل و نزدیکی انسان به خداوند، یه شاخه های اصلی داره که اون تنه است و یه فرعی هایی داره که ملاحظه فرمودید امام از نماز اشاره کردن، از زکات اشاره کردن و غیره. در حقیقت مجرم یا اون ارتباط اصلی رو قطع می کند یا این فروع و شاخه ها رو قطع می کند. بله، اگر ارتباط اصلی قطع شد، کفر است و شرک است و ارتداد است و امثال اون. اما اگر این فروع قطع بشه، کفر نیست، اما انسان از مسیر ارتباط و حرکت در سبیل الهی وا میماند. اگر اون قطع اولی و مجرم اولی رو کافر بنامیم، این دومی رو چه مینامیم؟ در فرهنگ قرآن فاسق مینامیم. این کسی است که مبتلای به فسق شده است و یه خروجی از فروع دین پیدا کرده است، از شاخه های دین پیدا کرده است. پس مراتب جرم و مجرم در قرآن زو مراتب به تعبیر دوستان و دارای مراتب مختلف و شدت و ضعف است. فرمود انا کذلک نفعل بالمجرمین. خب حالا کسانی که میبرند از خداوند سبحان، دو راه پیش این هاست. یه راه بازگشته، ترمیم ارتباطه، یعنی میتونن دوباره، این امکان رو خدا قرار داده است که اگر کسی کاملا رابطه خودش رو با حضرت باری تعالی میبرد و قطع میکند با همه شدت و حدتی که برخورد کرده باشد، باز امکان متصل کردن و پیوند دادن این ارتباط رو خدا برای همگان مقرر فرموده است و آماده کرده است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در تمام حوزه های گناه این امکان هست، در تمام حوزه های قطع ارتباط خداوند این موقعیت رو برای بندگانش مهیا کرده است که برگردند، توبوا الی الله توبه نصوحا، برگردید به سوی خداوند، توبه میکنید که خاصیت این توبه همان است که هر آن چرا که شما بریدید و قطع کردید دوباره دوخت و دوز میکند، دوباره متصل میکند و راه ارتباطی شما با از پروردگار برقرار میشه. این یه پیشنهادی است که خدای سبحان میده به بندگانش مطرح میکند. اما راه دوم اینه که نه، انسان ها دیگه تصمیمشون رو گرفتن و همون مسیر خودشون رو ادامه میدن، نه بازگشتی، نه تأملی، نه رجوعی به هیچ وجه من الوجوه. میشه اینی که اینجا میخوانیم دیگه، فرمود نا کذالک نفعلو بالمجرمین. حالا اینها کدوم گروه هند از مجرمین؟ که قبلا از اینها به تعبیر چه یاد شد؟ احشر اللذین ظلموا ظالمان انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. اینان کسانی هستند که هنگامی که به آنان در دنیا گفته شد، به اونها گفته شد لا اله الا الله، توحید الهی برای این جماعت بیان شد، تبیین شد، اعبد الله ما لکم من اله غیره گفته شد، مسیر توحید تبیین و روشن، وحدانیت الهی، اما اینها در قبال این دعوت و در قبال این روشنگری یستکبرون. موضعی که گرفتن موضع مستکبرانه بود، اون هم ملازم می‌فرمود با چه فعلی مطرح میشه؟ فعل مضارع. این اون تقسیم دوم و قسمت دومی است. اینها بر موضع سخیف خودشون و قطع ارتباطشون با حضرت پروردگار مصرانه ادامه دادند، یستکبرون حتی اتان الیقین، تا زمانی که مرگ سراغ آنان آمد، همان گونه که در مدثر می‌خوانیم. بسیار خوب، خیلی آیه آیه مهمی است عزیزان. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. مشخص میشه اولا مهمترین عامل و اولین عامل تغییر مسیر انسان تا دوزخ، تا آنی که در ادامه می‌خوانیم که انکم لذائق عذاب العلیم، تا چشیدن مرگبار عذاب دردناک و دردآلود الهی، مهمترین عاملی که منجر به این اتفاق میشه چیست؟ خروج از توحید است عزیزان، خروج از وحدانیت الهی است، مسیر رو از توحید الهی جدا کردن و به کجراه بردن است. این عامل اصلی و عامل اول است. به اینها گفته می شود لا اله الا الله، بعد موضع اینها در قبال توحید چیست؟ یستکبرون. رخصت بفرمایید دیگه اینجا نگذریم و در این کلمه یستکبرون خدمت عزیزان، این ام الامراض، ام المصائب، یه مقداری من شرابست بیشتری رو خدمت دوستان و بزرگواران تقدیم کنم. استعذار دارید، بارها صدها بار در قرآن خواندیم، گفتیم، دیدیم، شهر شده، نوشتیم و دوستان مطلعید که ما به مقوله‌ای در قرآن برخورد می‌کنیم به نام کبر. من همینجا ابتداءً عرض می‌کنم کبر موضوعی است که از کبر کفر متولد می‌شود، نه اینکه کفر، ببینید، از کفر کبر برون نمی‌آید، از کبر کفر متولد میشه و نتیجه گرفته میشه. این خیلی نکته ظریفی است، دقت فرمودید؟ جرس کردم در مورد شیطان خداوند صریحا میفرماد ابا و استکبر بعد و کان من الکافرین. ابتداعا چرا میفرماید؟ استکبار و کبر شیطان است، بعد نتیجه آن کفر است. پس بنابراین این کبر یه مقوله است که ریشه همه پلشتی ها، یعنی کبر سرمنشه همه کفرها. الله اکبر. حالا این کبر در حدی که الان اینجا بنا دارم عرض کنم که متفاوت از تعبیر گذشته باشه خدمت دوستان عزیز، ببینید بالاخره اولا کبر که در جان انسان هاست سرمنشه اون، یعنی در نفس انسان هاست، این فی صدور همل الکبر، این کبر در صدور و در جان هاست. هنگامی که انسان ها این کبر رو از درون جانشون برون میکشن، میکاون، استخراجش میکنن، میارن بیرون، این کبر رو میشه تکبر. هنگامی که اصرار ورزی میکنن که بیفزایند به آن و اثبات کنند این تکبر رو، میشه استکبار. این سه تا واژه‌ای است که در قرآن پیاپی می‌بینیم. دقت فرمودید؟ خب حالا ماهیت این کبر در حقیقت چیست؟ اگر یه نگاه ابتدایی تعریفی مفهومی داشته باشیم تا بعد برسیم به اون مباحثی که می‌خوایم استفاده کنیم، هنگامی که انسان نگاه حد اکثری به وجود خیش و شخصیت خودش می‌کند و نگاه حد اقلی به غیر خود دارد، مقوله شومی متولد می‌شود به نام کبر و تکبر و به دنبال اون به استکبار منجر میشه. یعنی هنگامی که انسان، اگر اجازه بفرمایید این طور بگم شاید بهتر باشه، انسان به وجود خودش نگاه مایکروسکوپی میکنه، یعنی ابزار رو برداشته است، نگاه میکنه خودش رو 2-3-10 برابر میبیند، وجودش را، توانش را، استعدادش را، شخصیتش رو، قابلیتش رو و همه چیز رو، و معکوس این مقعر و محدب رو معکوس میکنه به دیگران که نگاه میکند، به شیوهی نگاه میکند که همه وجود غیر خودش رو حقیر، کوچک، خرد میبیند. اینجا مقوله کبر رخ داده است عزیزان، یعنی نگاه حداکثری به خیشتن و نگاه حداقلی به دیگران و غیر. مقوله دوگانه است این کبر، یه واکنش دو سویه است، یعنی یه سو خود بزرگ بینی است، سوی دیگر کوچک بینی است. این میشه در حقیقت مفهوم واقعی کبر عزیزان. هنگامی که انسان به این آفت در نفس خودش مبتلا میشه که یک، خود رو میبیند، بعد خودش رو، تمام مفهوم خود رو با همه حیطه های خود، این رو فراتر از واقعیت متوهمانه بسیار بسیار بزرگ میبیند، ماورای خودش رو که نگاه میکند دیگران رو کوچک میبیند، همه چیز رو کوچک میبیند. حالا مراحل و تقسیماتش رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. نتیجه این میشه که این انسان یه حس تفوق به همه چیز و همه کس، و متاسفانه اینش خیلی مهمه، یه حس استقناع از غیر پیدا میکنه، یه حس بی‌نیازی. چرا؟ چون خودش رو همه چیز میداند، وجود خودش رو همه چیز میداند. گاهی شما دوستان این تعبیر رو به کار میبرید، بین هم میگید آقا فلانی رو من دوستش ندارم چون نگاه از بالا به پایین به ما داره. این تعبیری است که در عرف به کار میبرید. یعنی چه؟ یعنی شما سوار این جنب و جت هواپیما شدید، پرواز کردید، آقا طول و عرض این شهر رو شما 40 کیلومتره، شما از بالای آسمان که به شهر مشهد نگاه میکنید 400 متر میبینید کل این شهر رو. یعنی نگاه از بالا به پایین، این نگاه از بالا یعنی نگاه حد اقلی به این شهر میکنید، خودتون رو در اون اوج میبینید و این شهر رو در نهایت خردی و کوچکی میبینید. این میشه مفهوم کبر. برای تبیین روشنیش این مفهوم کبر. خب این اتفاقی کبر که میافتد، انسان دیگه خود محور و همه وجود خودش رو محور میده و دیگه نگاه به همه پیرامون خودش نگاه از سر بی‌نیازی است، یعنی کاری ندارد، نیازی ندارد، حاجتی ندارد، لذا حدی، حقی برای غیر خیش قائل نیست. در این جایگاهی که خودش رو داره متوهمانه و کاذبانه میبیند. عزیز من این درده، این اونیه که امیرالمومنین ناله میزنه در خطبه 193، این تعبیر میکنه بهش وجود و مارو که مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی محمد. تعبیر میکند به داول، دقت کن، داول کبر، درد کبر، این بالاترین دردها و بیماری هاست، این بدترین بیماری های ممکن برای جان و روح و وجود انسان است. بعد امام میفهمد بدونید اینجا یه امام المستکبرینی وجود دارد، سلف المتکبرینی وجود دارد که تمام همت خودش رو مصروف کرده است که شما را به درد خیش مبتلا کند. دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. این همت شیطان است. امام بعد توضیح میدن و کل اون خطبه دیگه کارنامه ابلیس وقتی ما شرحش کردیم دیگه. دیگه، این مشخصه دیگه چیست، این خطبه قاصعه به امام قوقا میکنه در شیطان شناسی و متکبر شناسی و استکبار شناسی. قوقاست خطبه واقعا بی نظیر در تمام معارف اسلامی ما و بشری و غیر عرض بگیم الهی و غیر الهی عزیزان در این باب. خب اینجا این استکبار وقتی که به این مرحله میرسد حیطه های عجیبی دارد، یعنی اوج این استکبار که متاسفانه دیگه نمیشه دیگه چیزی گفت برای نکبت اون، استکبار در پیشگاه و در تقابل با خداوند سبحانه است. آنی که در اینجا مقدمه کار گفته میشه، بعد قسم دوم هم گفته میشه در آیه شریفه، یعنی جایی که انسان در مواجهه با حضرت پروردگار خود رو بگذارید، من اونطور که دوست می‌دارم خودمانی تر باشه بگم، خود رو، انا رو، من رو، یعنی وجود خودش رو در قبال خداوند می‌بینه. یه طرف وجود من است، یه طرف وجود خداست. خودش رو در مواجهه با ذات حق می‌بیند، وجود خودش رو برای خودش وجود قائل در قبال خداوند، یه وجودی، یعنی یه وجود مستقلی برای خودش در پیشگاه خدا قائل میشه. دیگه تمام است. اینجاست که ضرب آهنگ سقوط آغاز میشه. انسانی که در پیشگاه ذات حق وجودی برای خود میبیند، ذات حق را نمیبیند. یعنی انسانی که به خودبینی میرسد در پیشگاه ذات احدیت، دیگه امکان نداره خدا را ببیند. عزیزان ازا قلتو ما از نبتو، گفتم به اون معشوقم، ازا قلتو ما از نبتو، گناه من چیه؟ قالت مجیبتن، پاسخ من رو این جواب داد، وجود که زنبون لا یغاص بهی زنب، اینی که تو اظهار وجود میکنی این دیگه تمامه، بالاترین گناه تو ایست، جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، آدمیان در وجود تک تک شما یه وجوده، یه قلبه و اونم از آن اوست. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. هنگامی که انسان خود بین می شود خدا بین نخواهد بود، اما وقتی انسان به یه حقیقت و معرفتی میرسه میفهمد که ما که وجودی نداریم در پیشگاه خداوند، ما که استقلالی نداریم، ما یه ممکن الوجود یا ایها الناس انتم الفقرا، که تمام وجود ما را نیاز و وابستگی به حضرت او گرفته است و هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست. و انسان به جایی میرسد که ما عدم هایی، ما هستی ها، ما تو وجود وجود مطلق و هستی ما، به این حقیقت که میرسد، این اوج توحیده که دیگه از این وجود برمیخیزد. آدمی بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه توهی شده است انسان از خود، این دیگه انسانی است که میشه عبد و وجود او آماده سرشار شدن است اسماء و صفات و تجلیات خداوندی است. پس این اوج استکبار این عزیزان که انسان در پیشگاه خداوند برای خودش خود رو میبیند، خودبین میشه و وجودی میبیند و یه استقلالی حس میکنه، و دیگه اینجا به دنبالش اون نکبتی که عرض کردم میاد، حس استقنا میاد، یعنی با همه توهم گمان میکند که بی نیاز از حضرت جانان است، دیگه درک نمی کنه که الله لا اله الا هو الحی القیوم، دیگه درک نمی کنه که تمام حیات و تمام وجود او به یک اشاره حضرت او و قیومیت جناب باری تعالی است، که هو معکم اینما کنتم، اون معیت قیومیت است که وجود را و هستی را، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد فراموش میشه دیگه، غفلت میاد و این حالات از انسان دور میشود. خب این استکبار در قبال خداوند است متاسفانه، و بعدم استغنا و بی‌نیازی و کاری به خدا نداریم ما دیگه، تمام میشه. حکایت زیبای این رو بگذارید، همه اینها این که گفتم با یه آیه قرآن که براتون اونقدر مأنوسه و لذت میبرید وقتی میخوانید، با همون تبیین کنیم برای هم. و آن است که فرمود ادعونی، شنیدید در قرآن وقتی خدای سبحان میخواد یه هیبت و تنتنه و عظمت و جلال خودش رو مطرح کند، از ضمایر و افعالی استفاده میکند که جنبه چی داره؟ جمع داره. یعنی به ناز که این بحث نزول قرآن با تمام شکوه و هیمنه مطرح شود، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر را فرستادیم و ما ذکر را حفظ میکنیم. پنج تأکید جمع در این یه آیه کوتاه، پنج بار میگه ما توجه فهم. اما وقتی خدا میخواد بندگانش رو به خودش جذب کند، بگوید دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، انا جلیس و من جالسنی، من با کسی می نشینم که با من می نشیند، وقتی می خواد دلها رو به سوی خودش جلب کنه و تلطیف کنه و اون رابطه عاشقانه و دوستانه رو با بندگانش مطرح کنه، در تمام این موارد ضمایر و افعال چی میاد؟ مفرد میاد، ما نمی آید، من می آید. ادعونی، من را بخوانید، نه ما را بخوانید. ادعونی، استجب، نه نستجب، نه اینکه ما اجابت میکنیم و پاسختون میدیم، منو بخونید من خودم پاسختون میدم. ادعونی استجب لکن، دیگه چه بگیم؟ ادعونی استجب لکن. دیگه از این زیباتر گاهی در بررسی خدایی اشاره کردم، نفرمود فاستجب لکم ثم استجب لکم، یعنی حرف عطفی بیاد، فا الفاول ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصالی، فای بیاد ثمی بیاد فاصله بیاد کمی زیادی، ابدا بدون هیچ فاصله بدون هیچ درنگ و معطلی، ادعونی استجب لکم. اما ای وای، در ادامه فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، اما آنهایی که استکبار دارند از بندگی و عبادت من و خواندن من، به زودی وارد جهنم خواهند شد در نهایت خاری و ذلت و خفت. اینجا بحث چی مطرح شد؟ استکبار، استکبار در قبال بندگی خداوند، توحید الهی، خواهش از ذات حق، چه خانش خداوند چه خواهش از خداوند، فرقی نمی کنه، استکبار در هر دو جهت و در حوزه. این استکبار اول است عزیزان، که دیگه نماد کامل این استکبار همان ابلیس است، ابا و استکبر و کان من الکافرین. و طول تاریخ تا الان همه کسانی که استکبار کردند و استنکاف کردند از پذیرش توحید الهی، دین الهی، عبودیت در پیشگاه خداوند، بندگی خدا و پذیرش اینکه بالاخره تمام وجودشون وابسته و نیازمند به حضرت جانان است. خب دیگه اونها هم که عکسش اینو فهمیدن و خاکساری این چنینی در قبال ذات حق پیدا کردن، به اون قله ها رسیدن، شدن سید الموحدین، الهی کفا بی الظن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، خدایا بالاترین عزت علی آن است که عبد تو باشد و بالاترین شرافت علی آن است که تو پروردگار او هستی. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، خدایا تو همانی که من دوست می‌دارم، تو همانی که نهایت جایگاه رو من میبینم و استحقاق رو در دوست داشتن و عشق ورزی به تو میبینم، منو قرار بده اون گونه که تو دوست میداری، فجعلنی کما توه. خب این دیگه اوج توحید سید الموحدین است. این سطح اول استکبار عزیزان. سطح دوم استکبار با همان معنایی که عرض کردم نسبت به اولیاء خدا و پیامبران الهی است. اینو دیگه در طول تاریخ میبینیم که الان آیه همین رو خواهد گفت. میبینیم در مقابل و مواجه شدن با پیامبران الهی، گروهی وقتی رسولان الهی میان میگن که ما رسول خدا هستیم، آمده ایم و چنین و چنان، میگوین بشرن واحدن من نانت تبعو، آیا یه بشری مثل ما همسری با انبیا برداشتند، اولیا رو همچه خود بنداشتند، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. چه فرقی میکنه؟ آمده است موسی و هارون وارد بر بارگاه فرعون شده است. قاه قاه میخندد، نگاه میکند به اطرافیان، اشاره به اینها میکنه، انؤمن لبشرین مثلنا و قوم هما لنا عابدون. به دو تا آدم مثل خودمون ایمان بیاوریم؟ دو تا انسان مثل ما مگه اینا چی هن؟ چیزی نیستن اینها که. و حالی که قوم اینها هم که اینها بردگان ما هستند. نگاه از کجا؟ از بالا. یعنی انا ربکم الاعلا. فرعون داره در اوج با یه نگاه مایکروسکوپی خودش رو میبیند هزار برابر وجود ضعیف نالان خودش و محتاج خودش رو. و بندگان خدا و رسولان الهی رو در نهایت خردی به کوچکی میبیند، استکبار رو در قبال پیامبران. خب ببینید این نکته بوده است که عزیزان یستکبرون فعل مضارع چه در قبال خداوند چه در قبال پیامبران الهی تا الان تا قرن 21 ادامه داره، تا 2022 ادامه داره. یعنی همین الان از 7 میلیارد جمعیت روی زمین بسیار بسیاری اونها استکبار در قبال خداوند دارن یا استکبار در قبال پیامبر الهی دارند. نگاهشون نعوذ بالله به وجود نازنین نبی مکرم اسلام همین گونه است. یه نگاه حداقلی است و نگاه حداکثری بر خودشون قائلند، به وجود خودشون و موجودیت خودشون. این استکبار در قبال اولیاء خداست. سوم استکبار در قبال بندگان خداست، دیگر بندگان الهی. این همه باب کبر و تکبر و استکباری که ما در روایات اخلاقیمون داریم، این همون تکبر اخلاقی است که فراوان داریم، که من تواضع عرفه الله، من تکبر خزله الله. هر کسی که متواضع با بندگان خدا رفتار میکند خدا او را بالا میبرد، هر کسی که تکبر میکند خدا او را به زمین میزند. و مباحثی که در مورد تکبر داریم تکان دهنده و شگفت انگیز است، تا به جایی برسد که اگر کسی مثقال ذره از حب خردلی در قلب او کبر باشد لا یدخل الجنه، به بهشت پا نمیگذارد، پناه به خدا میبرد. اینی که انسان چون این نگاهی به دیگران داشته باشه عزیزان، نگاه از بالا داشته باشه، خودش رو، زندگیش رو، فرزندش را، علمش را، ثروتش را، جمالش را، امکاناتش رو حد اعلا میبیند، دیگران رو حد اعلا، همسایه را، برادر را، دوست را، دیگر مؤمنین رو به حد اقل میبیند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همه گونه اختیار هر آن چرا که میخواهد در حیطه ارتباط اجتماعی با دیگران برای خودش قائل و برای دیگران هیچ حقی قائل نیست. هر کاری آزادانه انجام میده این انسان دیگه. دیگه اینو تو رانندگیش هم میبینید، تو خوانندگیش هم میبینید، تو همه چیش میبینید دیگه. این انسان کبرش همه جا دیده میشه، تو رفتارهاش، تو مسئول گفتارش کاملا مشاهده میشه. پناه به خدا میبریم. این شاخه سوم کبر. چهارم بخش کبر و استکبار، استکبار و تکبر در قبال قوانین الهیست. چه قوانین تشریعی، چه قوانین تکوینی. خیلی مهمه. یعنی این که انسان خودشو فراتر از قوانین خدا میداند. نمیگم بالاتر از قانون خودشو میدونه، یعنی خودشو بالاتر از قوانین الهی میداند. تمام بایدها و نبایدهای الهی برای او هیچ حدی نیست و مرزی نیست. حالا دیگه ممکنه این تظاهرش در کجا نشان بده؟ در نماز نشان بده. نسبت به نماز تکبر داره، نسبت به روزه تکبر داره، و در قبال قانون الهی خودش رو به گونه ای میبیند که مستقنیه. ما نیازی نداریم، ما زک قلبک، دلت پاک باشه، ما چل به نماز داریم. نماز چی؟ اینها بالا عوام است. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. ما تکلیفمون با دیگران مجزا است، نیاز به این حرفا نیست. یعنی این استکبار ممکنه در قبال چی باشه عزیزان؟ قوانین تشریعی. در قبال حج باشه، صلات باشه، در قبال حرمت به والدین باشه، در قبال تواضع در قبال بندگان ضعیف خدا و نیازمندان باشه، زکات باشه، خمس باشه، همه اینها تکبر داره. یعنی استنکاف از قوانین تشریعی الهی مصداق استکبار و تکبر است عزیزان. و بخش دومش استکبار در قبال قوانین طبیعی و تکوینی الهی. یعنی تکبر در قبال حیوانات، تکبر در قبال گیاهان، تکبر در قبال دریا، صحرا، کوه، خاک، هوا، جو، محیط زیست و مقابله با قوانین الهی در این باب مصداق استکبار و تکبر است. عرض کردم در مواجهه با حیوانات که نگاه انسان به عجیبه ها، نگاه انسان، اینا دلیل داره، اینا همه دیگه الان فرصتی است من روایات رو بگم خدمت دوستان، فلیستعد نفسه للحکومه امام رو بگم که برو خودت آماده کن که باید جواب این حیوان رو در قیامت بدی که این گونه تحقیرش داری میکنی و داری میزنیش و تو صورتش میزنی. فرمودند، توجه دارید؟ در این حد این استکبار، تکبر در قبال حیواناتی که گاه متاسفانه ما آدمیان بل هم ازل از آنها دونتر و پستریم. و همینطور بقیه قوانین و اون اوضاعی که بالاخره بشر امروز با این دنیا و محیط زیست خودش متکبرانه انجام داده، مطلق الانان هر کاری میخواد میکنه، هر جای زمین رو میخواد تخریب میکنه، هر بخش جنگل رو میخواد تخریب میکنه، هر جای دریا رو میخواد آلوده میکنه. این به خاطر چیه؟ چون این اختیارات رو برای خودش قائله، چون متکبران خودش متصرف در قوانین الهی میداند و قوانین رو زیر پا میگذارد. این شد چهار حوزه، اگر تفکیکش کنیم چهارمی رو میشه پنج حوزه تکبر و استکبار. برگردیم با آیه شریفه، انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، اینا استکبار میکنن در قبال وحدانیت الهی. و یقولون، حالا مشخص میشه این استکبار اینها در قبال خداست اما با واسطه غیر مستقیم، یعنی چه؟ و یقولون اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، پناه به خداوند بریم، و میگویند که آیا ما لتارکو آلهتنا، آیا ترک کنیم و دست برداریم خدایانمان را از معبودهایی که خودمون انتخاب کردیم دوستشون می‌داریم به خاطر یه شاعر مجنون؟ مراد کیست؟ رسول خدا، شاعر مجنون. خب ببینید این آیه بررسی تاریخی نداره که من بگم این مراد سخن کافران با پیامبر است، نه، این یه سیر جاری است، یعنی قبل از پیامبر بوده است تا الان هم همین تعبیر هست که حالا توضیح میدم خدمت دوستان آیه رو و روشن‌تر می‌کنیم مطلب رو. اینها میگوین که لتارکو آلهتها، دست برداریم ما از بتان خودمون، کیه ایشان که ما به خاطر او دست برداریم؟ یعنی چی؟ همین جمله‌ای که تو شب و روز چقدر این رو میشنویم از نزدیکانمون، از دوربرمون، کیه مگر این آقا؟ کیه مگر این آدم؟ کیه مگر این خانم؟ مگه چه خبر از دماغ فیل افتادی؟ چه خبره؟ دقیقاً جملات و گزاره هایی که تخلیه کننده کبر درونی انسان و ابراز کننده کبر درونی آدمی است. این همین ترجمه آیه شریف است نسبت به پیامبر. مگه کی این آقای شاعر مجنون است؟ لتارک آلهتنا لشاعر مجنون. خب اینها اوج کبرشون رو و حقدشون رو دارن به پیامبر نشان میدن. دو اتهام اینجا برای پیامبر وارد میکنن که بنیادی و ریشه ایست. لشاعر مجنون. چهار اتهام به پیامبر زده شده است عزیزان در قرآن از ناحیه مشرکان و کافران که اینها مشترک بعضیاش با پیامبران پیشین دیگه. یکی اتهام جنون است، اتهام شعر است، اتهام کهانت است، اتهام سحر است. چهار تا اتهام به پیامبر. اما من قبل از اینکه توضیح بدم این جمله یا آیه رو، این قسمتی که تا زمانی که فرصت داریم دقت کنید، ببینید ریشه تمام اتهاماتی که به پیامبر گفته میشد یه چیزه، یعنی این غرض و غایت نهایی از ترور شخصیت پیامبر و این اتهام زنی ها یه چیز بود. این چهار تا اتهام یه نکته رو اثبات میکنه که خواسته اونها همین بود و اون این بود که قطع ارتباط بین این انسان و مبدع آفرینش باشد. یعنی با این اتهامات اثبات کنن که ایشان پیامبر خدا نیست، یه مفتریست، یه شوریده حال است، این صحبت بحث خدا نیست. اصلا تمام ارزش وجودی پیامبران الهی و تمام اصالت شخصیت پیامبران الهی از آدم تا خاتم تا وجود نازنین محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، بحث این است که اینها رسولان الهی هستند و اینها از سوی خدا آمدند، سفیر ملک الهی هستند، گوینده کلام خدا هستند، پیامهای الهی را برای بشریت آوردند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، با دست پر اومدن از طرف خدا تا این تحولات اجتماعی رو ایجاد کنند در جان و درون، برون و درون انسان ها. اما تمام همت دشمنان و مخالفان پیامبر در طول تاریخ این بود که بگن آقا این شخصیت دخلی به خدا ندارد، این مطالبی که میگه گمان نکنید اینا از جای دیگری آمده است، نه، این از درون ذات خودش و وجود خودش برمیخیزد. حالا بررسی کنیم لشاعر مجنون. پس چهار تا اتهام یه هدف رو تعقیب میکنه، اما لشاعر مجنون چرا به پیامبر شاعر میگفتن؟ چند شب اگر خاطر مارکتون باشه یه توضیحاتی در این باب دادم، الان باید به شکل دیگری کامل کننده ی اون توضیحات رو بگم. کلام و صحبتی که مطرح میشه دو شکل است، یا همین گونه که الان من دارم صحبت میکنم هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، دنبال نظمی نیستم که یه آهنگی از سخن من برون آید، یا کلام ما به تعبیر دوستان یه ریتمی داشته باشه، داریم صحبت میکنیم با هم. به این کلام میگن چی؟ میگن نثر. نثر میگید آثار نثر در ادبیات پارسی، مثلا برترین اثر فرض کنید، مثلا از دیرباز شروع میکنید، یا مرزبان نامه اینطور بوده، جهانگشای جوینی اینه، میاد همینطور جلو، متون رو نام میبرید، به سعدی میرسید، میاد جلوتر و متون رو در دوره‌های مختلف بررسی میکنید، متون نثر رو. اما گاه سخن گفتن ما بر اساس یه آهنگی است، یعنی جملات کلمات به گونه‌ای چیده میشه که آهنگین باشه، نام این میشه چی؟ میشه نظم. پس سخن در ادبیات پارسی، در ادبیات عرب یا نثر است یا نظم است. آثار منظوم رو بررسی میکنیم، قلل پنجگانه نظم رو در پارسی بررسی میکنیم، از حکیم بلند آواز طوس میگیریم فردوسی، میایم تا میرسیم به خاتم الشعرا مثلا خاقانی، و اینها رو عرض به خدمتون جامی بگیم، خاتم الشعرا قرن هم رو بگیم دیگه، ببندیم این پرونده رو که بعد از اون چنین شاعری نداریم مانند این پهلوانان میدان شعر. اینها میشن بالاخره صاحبان نظم، اینها شاعرانی که این گونه. پس سخن دو جوره، یا با نظم گفته میشه یا بدون نظم، یعنی یا آهنگین است یا نه. خب به نام خداوند جان و خرد، چون اسم فردوسی رو بردیم، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، فعولون 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 فعول فعولون 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 فعول، این شد بحر چی؟ یعنی این آهنگ رو اومدن خدای رحمت کند دانشمند بزرگوار را، خلیل ابن احمد فراهیدی، این مرد حکیم شیعی را، که کتاب العین او در لغت به نظر من بهترین کتاب لغت است، اقدم قدیمی ترین و بهترین کتاب لغت است، العین خلیل ابن احمد فراهیدی، سبکش روشش در این کتاب واقعا عجیبه و مبتکرانه. خب ایشان طراح و مؤسس علم عروضه، مبتکر علم عروضه، یعنی اومده آهنگ شعرها رو، بحور عروضی و زحافات عروضی رو در کلام عرب اختراع کرد و تأسیس کرد. حالا این شد بحرهای مختلف، به بحر تقارب تقرب نمای، بدین بحر میزان طب آزمای، عرض بخد فعولون 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 فعول، چه گفتی بگو ای مه دل ربای، اله هست و الله و رحمان خدای، ابو نصر فراهی نصاب و سبیان. این مال بچه ها بوده، این کتاب نصاب و سبیان بچه ها یاد می گرفتن این رو قبل از دبستان، اول دبستان امروزی ما یاد می گرفتن که دنیایی از ادبیات درش، الان باید لیسانس های ادبیات مون نمیتونن بخونن کتاب نصاب و سبیان رو الان و درست درکش بکنن گاهی یه چیزهایش رو. این اومده این وزن ها و آهنگ ها رو اختراع کرد و بعد شعرها تو این قالب قرار گرفت. میگید آقا فردوسی 60,000 بیت رو در چه وزنی گفته؟ در بحر تقارب گفته، فعولون 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 فعول. آقا مولوی مثنوی رو در چی گفته؟ در بحر رمل گفته، بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. حالا ببینید اینها اومدن این آهنگ رو در عروض عرب با چی به اصطلاح منطبق کردن؟ آهنگش رو با فعین و لام، سه حرف اصلی فعل. لذا این تا تقسیمات، حالا شما میتونید بگین دددندن دددندن دددن، مثلا یه آهنگ دیگه ای بگید، یه چیز دیگه ای بگید. این سخن منظومه، به این میگن شعر. سخن منظوم. شعر یه معناش یعنی سخن منظوم، کاری به محتوا هم نداریم. خب شما نگاه میکنید در کنار مناجات مسجد کوفه که توفیق اون خداوند بدهد در این شبها بخوانیم، شما مناجات منظوم امیرالمؤمنین رو محدث قمی اومده در مفاتیح نقل کرده نوشته، بخونید، همپای همان مناجات مسجد کوفه است. اون نثر این نظمه، یعنی به شعره، به شعر یعنی موزونه، وزن داره، این یه معنای شعر است. خب آیا پیامبر آن چرا گفت، یعنی احادیث و سخنانی که از پیامبر نقل شده آهنگینه، منظومه؟ نه، هیچ کی ادعا نکرد. خب دیگه پیامبر غیر از سخنان خودش چی آورده برای مردم؟ قرآن را آورده. آیا قرآن مطابق عروض عربه؟ یعنی تو این آهنگ ها گفته شده؟ این سبک های ادبی رو داره؟ آیا قافیه داره قرآن؟ قافیه دوتایی مثل مثنوی داره یا مثل قصیده قافیهش میاد در انتهای ابیات میاد؟ آیا قرآن این چیزها رو داره؟ نه. حالا اگر یه جایی خواندید نصر من الله و فتح قریب مفتعلن مفتعلن مفتعلن، اتفاقا یه چنین چیزی دیدیم، این سبک قرآن نیست، یه جایش ممکنه یک چنین وزنی داشته باشه، اما قرآن نه، کلام موزون نیست، یعنی بدون هیچ تردیدی همگان اتفاق دارن که قرآن به لحاظ ادبی شعر نیست. پس چرا پیامبر میگفتن شاعر؟ معنای دوم، گاه شعر نه به لحاظ وزن آهنگ بلکه به لحاظ محتوا. ممکنه آهنگ هم نداشته باشه یک سخنی، اما شعر باشه. این همانی بود که در یونان قدیم وقتی میخواستن بگن راه های انتقال کلام چیست، میگفتن صناعات خمس در منطق، در منطق ارسطویی. میگفتن یا این که شما با برهان و استدلال میگید، یا با موعظه و حکمت میگید، یا با جدل، یا اینکه با سفسطه یا با شعر سخنتون رو منتقل میکنید. سخیفترین و پایینترین مرحله مال شعر بود. شعر یعنی چی؟ به این معنا همونی که بهش میگفتن پوئتیک در قبال رتوریک، یعنی سخنی که خیالانگیزه، از خارج و حقایق برگرفته نشده، بلکه از چیه؟ با تخیل و تصویرسازی و به قول دوستان اهل ادب ایمیجری و صور خیال درست کردن و امثال اینها ساخته میشه، اما ربطی به خارج نداره. یعنی بالاخره دلم از دست تو دریای خون است، سرشک از دیده میبارد چو طوفان. ببخشید، دریای خون یعنی چی؟ طوفان کجاست؟ یه قطره اشک اومده میگه سرشک از دیده میبارد چو طوفان، طوفانی به پا کرده با این اشکش. این شعر، شعر یعنی اونی که خیاله، که شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، به تعبیر جناب خواجه یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد. اون کلام خیال انگیز و ساخته و بافته ذهن یک انسان که شاعر است، این میشه شعر. حقیقت شعر این، عزیزان دقت کنید، تنوعی باشه. نظامی بالاخره میخواد به بچهش توصیه کنه که آقا چه کار بکن، مشورت شغلی میخواد به بچهش بده، مشورت تحصیلی بده، رشته تحصیلی انتخاب کنه، میگه بابا من توصیه میکنم برو دو رشته بخون، برو در ناف دو علم بوی طیب است، آن یک فقیهان دگر طبیب است، یا برو کنکور پزشکی بده یا برو حوزه علمیه ثبت نام کن. در ناف دو علم بوی طیب است، آن یک فقیهان دگر طبیب است، اما توصیه میکنم میباش فقیه حکمت آموز، اما نه فقیه حیلت آموز، میباش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش، اگرم میری درست برو. بعد میگه اما توصیه‌ام به تو اینه که این یکی سومی رو اصلا دنبالش نرو، اونی که من رفتم تو نرو، بر شعر مپیچ و بر فن او، دنبال شاعری نرو، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون دقت کنید اکذب هاست احسن او، چون هرچی دروغتر بگی شعرت بهتر میشه. حالا این دروغ یعنی قلو و یعنی غیر واقعی صحبت کردن. هنر شعر اینه که غیر واقعی باشه. اگر به پیامبر مکرم اسلام شاعر میگفتن، به این معنا میگفتن عزیزان، نه به اون معنای اول. یعنی این آقا هر آن چرا که میگوید خیاله، بافته های ذهنی، شبها مینشیند کنار آتش یه چیزهایی میبافه با تخیلات ذهنی خودش، بعد فردا میاد برای ما میگه. این شاعر است. لشاعرن مجنون. دومیرم بگم تا ببینیم به کجا میرسیم. دو اتهام دومی که میزدن مجنون بودن. خب مجنون هم دو معنا دارد. یک معنای مجنون همان است که ممکن است ما این رو در پارسی ترجمه کنیم به دیو آنه. آنه پس من در نسبت دیگه مثل صبح آنه، زهرانه. دیو آنه یعنی دیو زده. ما این دیوانه میگیم، اما خب به کی میگیم ما؟ این معنا رو خوب دقت کنید، ترجمه‌ای که کردم. اما ما در اصطلاح به کی میگیم دیوانه؟ به اون کسی که ممکنه اون انضباط فکری رو نداره، دستگاه سلسله اعصابش، فکرش، مغزش، مخچه اینها مشکلاتی داره، یک سندروم هایی داره، چیزهایی داره، ممکنه این اون تعادل فکری رو نداره. خب بعد به این میگیم آقا این مراقب باش، این خطرناکه، این ممکنه اختلال روانی داره، این دیوانه است. بس امروز میگیم اختلال روانی داره مثلا برای چنین چیزی. این یه معنای مجنون است. آیا کسی چنین چیزی در مورد پیامبر ادعا میکرد؟ خیر. آیا کسی گفت پیامبر یه عدم تعادل رفتاری داشته از کودکی، از زمان حلیمه سعدیه؟ خب تاریخ نقل میکنه بازی های کودکانه پیامبر رو، اون کرامت و عظمت شخصیت رفتاریش. در دوران جوانی کسی از جامعه نقلی ولو یه مورد از پیامبر داره که یه بی‌تعادلی داشته باشه پیامبر؟ خب این اون پیامبری است که حلف الفضول اون پیمان جوانمردان مکه رو بسته است. در تخریب حجرالاسود و سیل آمدن و خراب شدن خانه کسی جرأت نکرد این حجرالاسود رو جای خودش بگذاره، گفتن بیاد محمد امین این کار رو بکنه، پیامبر این کار رو کرد. و این شخصیتی است که به نهایت امانت و به نهایت صدق، صدیق القریش، امین القریش میشناسنش. کجا پیامبر نمیدونم سنگی برداشته دنبال کسی کرده، یه حرف نامربوطی گفته، ناروایی گفته. هیچ کدام از نشانهای دیوانگی و جنون در مورد پیامبر وجود نداشت و کسی هم این ادعا رو نکرد. پس مجنون چون از مراد، چون از مجنون بودن پیامبر چی بود؟ انک لمجنون، که به پیامبر مستقیم میگفتن، چه جنونی؟ دقت کنید، بهی جنه میگفتن، این آقا جن زده. جنیان بر روح او حلول کردن و وارد شدن و منبع اطلاعاتشن و مطالبی که میگوید از جن میگیره، میگه از خدا نیست، ربطی به خدا نداره، یا تخیلات ذهنیشه که میسازه، شاعر گفتیم خیال انگیز صحبت میکنن، یا این که این مطالب رو جنیان براش میارن. پس مراد از مجنون بودن و این اتهام رو به پیامبر زدن این معنای دوم بود، نه معنای اول. و اتفاقا ببینید مجنون معنای واقعیش در فارسی همین دومیه نه اولی. مجنون اشاره کردم یعنی دیو آنه. دیو یعنی چی؟ یعنی شیطان، جن، شیاطین جن، یعنی کسی که جن زده است. به همین خاطر معصومین هم در کاربرد این کلمه احتیاط میکردن، گفتن نگید مجنون، نگید. یه وقتی امارتشون از دیدن کسی افتاده رو زمین، اگه ابتلایی داره، حال جسمی داره، مردم دورش گرفتن فرمودن چیه؟ گفتن مجنون، یعتری، کسی است که این طور فلان اینا. حضرت فرمودن نگید به این مجنون، انه المبتلا، اون مبتلایه، یه ابتلا داره، یه مشکل جسمی داره. میخواید بدونید مجنون کیه؟ بیاد براتون بگم مجنون کیه. شروع کردن تعریف کردن و ویژگی های مجنون رو گفتن، کی دیو زده، کی شیطان زده، المتکبر رو چی، شروع کردن دون توضیحات رو امام دادن. پس به پیامبر میگفتن مجنون از این باب، که یعنی پیامبر جن بر او وارد شده، از تسخیرش کرده. و عرض به خدمتون نتیجتاً این سخنانی که پیامبر گفته است هیچ کدام چیزی به نام سخن خدا نیست، بلکه اینها از جای دیگری، از منابع دیگری داره، منابع شناخته ناشناخته شده است که اونها بهش القا میکنند. اینها با اون ریشه استکبار، تکبر، این که در قبال خدا و پیامبر نشان دادن، این اتهامات رو به پیامبر میزنن و بازگو میکنن. حالا جوابش چیه؟ خیلی زیباست. بل اضراب دیگه، اضراب استدراکی است. بل اصلا هیچ، نه ماجرا چیزی دیگری است، بل جاء بالحق و صدق المرسلین. نه، بل جاء بالحق، این پیامبر آنچه را جاء به، یعنی آوردن، جیء به، جاء به، آنچه را که این پیامبر آورده است. شما میگید شعره؟ خب بیایید نگاه کنید، بیایید عاقلان بنشینند و بررسی کنند. قل ان اجتمعت الجن والانس على ان یعتو به مثل هذا القرآن، همه جن بیان، همه انس بیان، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، سمینار تشکیل بدید، از همه اندیشه ها استفاده کنید، بیاید تحلیل کنید، تحلیل محتوا و متن کنید، ببینیم چی آورده است این پیامبر. بل جا ابلحق، آنچرا که آورده است جز حق و بیان حقایق چیزی دیگری نیست. از نقطه آغازی که از خالق وجود شروع می کند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، در معرفی اسماء و صفات الهی ببینید چی داره میگه، ببینید چه حقایقی رو داره میگه، در معرفی انسان ببینید چه کرده است، چگونه انسان رو، چه انسان شناسی رو داره ارائه میکنه در وجود انسان، چه به لحاظ جسمانی از نطفه و علقه و مزغه و مخلقه و غیر مخلقه، یه امبریولوژی، یه جنین شناسی کامل رو ارائه میکند، و به لحاظ حالات روحی چه افقهایی رو باز میکند، خلق الانسان و حلوا، خلق الانسان و من عجل، ببینید چه ویژگی هایی از انسان شناسی او دیده میشه، و نفس انسان رو چگونه معرفی میکند، و نفس انما سباها، چه حقایقی رو خداوند بر زبان او جاری کرده است. به لحاظ رابطه اجتماعی انسان ها ببینید، و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، چگونه نظم خانواده رو پا بر جا میکند، ارتباط بین انسان ها رو سامان میدهد. بیاید یه آیه 282 سوره مبارکه بقره آیه دین رو بخوانید، و در مشکات در تفسیر این آیه اگر اشتباه نکنم 15 قاعده مدنی رو من از این آیه استخراج شده نوشتم در اونجا، 15 قاعده مدنی، بعضی از بزرگان تا 22 قاعده استخراج کردن از این، که خیلی از این قواعد الان تو حقوق مدنی بین الملل وجود داره. خب اینها حقایقی است که آمده است. نگاه کنید نسبت به آینده وجود چه کرده است، چه پیش بینی هایی برای خورشید، منظومه شمسی، از شمس و کورت و از نجوم منکدرت، چه حقایق نگفته ای رو مکشوف می کند. بل جا بالحق، کجا شعره، کجا ریشه در بافته های درونی داره، بیایید بررسی کنید منصفانه و آزادانه. بل جا بالحق و صدق المرسلین، و اگر میگید جنونه، خب این جن دارد، پس چرا مطالب این دقیقا، شما که قبول دارید میگید پیامبرانی بودن دیگه، بالاخره اینو که نمیتونید انکار کنید، رسولانی بودن قبل از ایشان اومدن. ببینید نگاه کنید مطالبی که داره میگه چقدر انطباق با مطالب از آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی ای دارد که لا نفرق بین احد من رسله، چه همگونی دارد که مصدقا لما بین یدیه، از جنس و سنخ همان سخنان است با تکمیل و ارتقاء و اضافاتی که داره، و صدق المرسلینه، اصلا جنس جنس دیگه ایست، هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجا ایست. و ببینید دقیقا فرمود اگر من در زمان موسی بودم موسوی می شدم، اگر در زمان عیسی بودم عیسوی می شدم، و اگر موسی و عیسی در زمان من بودند موظف بودند که به آیین و دین من مشرف شدند. سخن پیامبر مکرم اسلام. پیامبران الهی همشون از یه جنس، یه تفکر، یه مکتب رو دارن، لا نفرق بین احد من رسله، به مقتضیات زمانشون و سیر جامعه بشری و ارتقاء مسیر نبوت و رسالت. خب ببینید این مطالبش دقیقا منطبق با جنس و سنخ سخنان دیگر پیامبران است. اینجا کجا ربطی به موجودات دیگه داره، با جن و شیاطین جن و هیچ سنخیتی بین این مطالب؟ یفرقون بهی، این ربطی به اون حرفایی نداره که بخواد اون ابتلاعات اجتماعی برای مردم ایجاد کند. این کتاب نتیجهش اینه که اقامه قسط بیاره، عدالت اجتماعی رو در جامعه توسعه بده و و و و و صدق المرسلین. حالا انکم لذائق العذاب العلیم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، که دیگه فرصت تمام شد و وقت هم گذشت، حتی انشاءالله باشه ادامه بحث و نتیجه گیری پایانی و داوری خداوند و صدور و حکم الهی رو، کیفرخواست رو به تعبیری، و بعد هم دیگه ورود میکنه خداوند اون الا رو، میگه حالا این ظالمان و مجرمین که این، اما یه گروهی داریم مقابل اینها که نه. خب میدونید روش قرآن این همیشه دیگه، قرآن دو قطبی رو نشان میده، سیاه و سفید رو، که تأثیر تربیتی اینجاست دیگه، وقتی این دوزخ میاد باید اون طرفش بیاد، ظالم میاد اون سوی کار باید بیاد، مجرم میاد طرف مقابلش کیه؟ یعنی کاملا به نمایش میگذارد در روش تربیتیش قرآن دو قطب رو، دو سوی جامعه و انسانها رو، که انشالله فردا شب بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق ناب قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. در این ماه خداوند دلهامون رو کانون اثرپذیری از قرآن قرار بدهد انشالله. من پیرو مطالب سخنان پیامبر فقط یه جمله کوتاه یکی دو دقیقه هم بگم که نگفته نگذریم، که دیگه میگذره این فرصت ها عزیزان، از دستمون گرفته میشه و دیگه کی میخوایم عمل کنیم؟ فرمودن پیامبر در اون بعدی که دیشب عرض کردم، تعالیم و آموزه های رمضان بیشتر بعد اجتماعی دارد، در کنار بعد فردی خودش این بعد اجتماعی غالبه. یعنی روزداری بدون این تحولات و مسائل اجتماعی نمیشه روزداری. تحننو علا ایتام ناس کما یو تحننو علا ایتام کن. ببینید یه افرادی هستن که خیلی باز هوای وطنم وطنم آرزوست، خیلی سوز وطن دارن، به این میگن اتحننو علال اوتان، میگن تحنن. وقتی این اشتر رو بچهش رو گذاشتن تو لان توی استبلش به اصطلاح ما، این تازه بچه متولد شده، بردنش صحرا، حالا برش میگردونن، وقتی میدوه میاد به طرف بچهش یه صداهایی داره، اینو میگن حنین و ابل. تحننو علا ایتام ناس، نه اینکه برسید در این ماه پیامبر فرمودن به یتیمان، بلکه تحنن کنید، سوز داشته باشید نسبت به ایتام، بسوزید برای ایتام، بگدازید برای ایتام، به تمام وجود مشتاقانه خدمت کنید و رسیدگی کنید. آنی که قرآن از آن تعبیر به چه می کند؟ اکرام. کلا بلا تو کرمون نید، لا تو تمون نداریم در مورد یتیم، خوراندن نیست، تحننه، اکرامه. فرمودن در این رمضان جا دارد که تحننه به ایتام کنید و با تمام اشتیاق و شور و علاقه در خدمتشون باشید. کما یتحنن علی ایتامکم، همونطور که دوست دارید نسبت به خود شما هم، اگر یه زمان این اتفاق براتون بود و این شرایط بود، این گونه عمل شود. خداوند توفیق عمل کردن به تعالیم و دستورات پیامبر رو در این ماه تا فرصت باقی است به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. از همه بزرگواران متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.